جلسه هشتم از مبحث حماسه ای برای آزادی بیان از اسارت رسانه ها، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از حرفهای خیلی مشهور اینه که در رسانه اداره کنندگان رسانه، انتقال دهندگان پیام، نباید علایق خودشون رو دخالت بدن، نباید جهتگیرانه خبر رو تنظیم بکنن، نباید مغرضانه یک غرض خاصی رو پشت سر پیام دنبال بکنن، باید خالص خبر رو به مخاطب منتقل کنن. خب این سخن بدی نیست، ولی واقعش اینه که اگر آدم به نگاه دقیق علمی نگاه بکنه اصلا امکان نداره. مگه میشه شما یک خبری رو به مخاطب منتقل کنید بدون اینکه جهتگیری خودتون رو دخالت در نحوه تنظیم خبر قرار ندید؟ علاقه خودتون رو، اون هدفی رو که دارید دنبال میکنید از خبر رو در خبر در نظر نگیرید. تقریبا امکان نداره، تقریبا که نه، تحقیقا امکان نداره. یه زمانی تلکس اخبار بود که همینجور اخبار رو بدون تیتر و سوتیتر پشت سر همدیگه مینوشت، دنبال همدیگه. حتی در تلکس خبر هم شما نمیتونید اخبار رو محزن به دیگران منتقل بکنید بدون دخالت جهتگیری های خودتون. هر روزنامه کلی از امکاناتی استفاده میکنه، مثل تیتر، مثل سوتیتر، مثل عکس، مثل محل قرار گرفتن تیتر. اینها همه ناشی از واقعیت های خارجی که نیستن، اینها ناشی از علائق خود فرد هستن یا افرادی که دارن رسانه رو اداره میکنن. در صدا و سیما هم همینطور، در همه شبکه‌های دیگر جهان همینطور. خیالتون رو راحت کنم، نمیشه. ما یه زمانی به دوستان میگفتیم این رو برید بگید تا مردم تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه قرار نگیرن. میگفتن خب اینو بگیم که آقا همه خبرها با جهتگیری داره تنظیم میشه و منتقل میشه، خب خود ما بی اعتبار میشیم. این سخن مضحکی است که ما بگیم که وقتی اعلام کنیم همه اخبار در همه رسانه ها کتبی یا تصویری یا صوتی با جهتگیری تنظیم میشه، اعتبار خبرها و خبر کاهش پیدا میکنه. نه، نتیجه اون این میشه که مردم قبل از اینکه خبری رو دریافت بکنن به میزان صداقت منبع خبر، به جهتگیری های منبع خبر باید مطمئن بشن. نتیجهش این میشه که منبع خبر، پیام دهنده، باید اعتبار خودش رو پیش مخاطب حفظ کنه. وقتی که شما اعلام بکنید که آقا هر کسی هر خبری رو به شما میده، هر کسی هر حکایتی از واقعیت رو داره به شما منتقل میکنه، او غرضی داره و غرضش در انتقال این خبر قطعا مؤثره، حتی پیامبران الهی اگر بخوان یه خبری رو بدن، حتی ائمه معصومین اگر بخوان یه واقعیتی رو برای شما بیان کنن، اونها هم غرض دارن. غرضشون چیه؟ بعضی ها غرض بد دارن، بعضی ها غرض خوب. قرض انتقال دهنده پیام، قرض اطلاع رساننده، قرض اداره کنندگان رسانه حتما توی اخبار هست. قرضشون چیه؟ اگر قرضشون سعادت بشر مخاطب باشه، شکوفایی فطرت او باشه که اول صحبت کردیم در این باره، خب پیام رو درست منتقل میکنن، ما رو به حقیقت میرسونن. اما اگر غرضشون باطل باشه، طبیعتاً خبر رو درست به ما منتقل نخواهند کرد. من به دوستان رسانه صدا و سیما میگفتم، گفتم اینو بگید هم ما غرض داریم در انتقال خبر دخالت میدیم، هم بی بی سی، هم وی او ای، همه دارن این کارو میکنن، هم کیهان غرض داره، هم اطلاعات غرض داره. نفس قرض داشتن که بد نیست، اصلا نمیشه قرض نداشت. آخه شما چرا داری این خبر رو میرسونی؟ مگه میشه قرض نداشته باشی؟ همینجوری یه دفعه داشتم خمیازه میکشیدم یه خبری از دهنم در رفت، این که نمیشه که. داشتم عدسه میکردم، قاطی عدسه این خبره در رفت، قرض نداشتم. یعنی چی؟ قرض تو، قرض نهایی تو اگر سعادت بشر نباشه بلکه سلطه به انسانها باشه، یه جور خبر رو تنظیم میکنی. اگر غرضت سعادت انسانها باشه بدون سلطه، کما اینکه انبیا دنبال این بودن، یه جور دیگه خبر رو تنظیم میکنی. وقتی یه انسان واسطه شد بین واقعیتها و انسانهای دیگه، رسانه شد، این انسان قطعا غرض خودش رو به کار میگیره. یه مادر بخواد خبری رو به بچه برسونه، غرضش دلسوزیه برای بچه است. اما شما برید یه مغازه بخواید خرید بکنید، مغازه دار وقتی که به شما یه اطلاعاتی رو میده معلوم نیست. اگر مغازه دار خوبی باشه، دلسوز شما باشه بیشتر از جیب خودش، یه جور به شما اطلاعات میده در مورد جنس. اگه دلسوز جیب خودش باشه و نسبت به شما بیرحم باشه، دقیقاً یه جور دیگه به شما خبر خواهد داد. اینو بگیم، اینو اعلام کنیم. چرا؟ چون اگر اعلام بکنیم تمام انتقال دهندگان خبر، تمام کسانی که میخوان واقعیتها رو به دیگران نشون بدن، مثلا پیام دهندگان مغرض هستن، مغرض به معنای بد کلمه نه، یعنی خبر رو دارن تحت تأثیر گرایش های خودشون منتقل میکنن، اگر اینو اعلام کردید، خود به خود نصف مسئله رسانه در جهان حل خواهد شد. خیلی راحت بهش میگن ببخشید شما الان چه دلسوزی داری این خبر رو به من میدی؟ اصلا بعضی ها هستن، بعضی از رسانه ها سراسر وجودشون، تمام انگیزه هاشون معلومه که سرشار از خباسته، معلومه که هیچ بوده راستی تو شکمشون وجود نداره. این هر موقع راست میگه میخواد تو رو فریب بده، هر موقع داره یه خبری رو به تو میده میگه راستی خیلی مهم، توجه کنید، اتفاقا بدون، اتفاقا خیلی مهم نیست، برعکس شاید اصلا مهم نیست بلکه باید به او گوش نکرد. بله، تنظیم کنندگان خبر نمیتونن خودشونو پنهان کنن پشت خبر و دخالت ندن. شبیه این حرف یه جای دیگه هم هست، اونم من بگم. مثلا میگن که یک پژوهشگر باید بدون گرایش، بدون علاقه به سمت و سوی خاصی، بدون جهتگیری به پژوهش علمی خود اقدام کند تا به نتیجه صحیحی برسد. این هم از اون حرفای عامیانه است که خیلی تو زبان علما هست. آه، این چه حرفای بی خودیه؟ مثلا یک پژوهشگر هیچ گرایشی نداشته باشد به هیچ چیز، حتی گرایش نداشته باشد به حقیقت، خب اصلا اون پژوهش نمی کند. بعد پژوهش که بکند هیچ تعصبی خرج نمیدهد به حقیقت برسد. بابا گرایشی که به نام عشق به حقیقت، عشق به کشف حقیقت، عشق به روشن شدن حقیقت وجود داره، پژوهشگر درست میکنه. مگه میشه ما این گرایش رو حذف کنیم؟ بله، گرایش های ناصحیح نباید باشه در پژوهش، گرایش های صحیح باید باشه. در انتقال خبر هم گرایش ناصحیح نباید وجود داشته باشه در تاثیرگذاری بر شکل خبررسانی، و الا گرایش های صحیح باید باشه. وقت الان حرفه رسانه چیه؟ بعضی ها برای برخی از تکنیک های رسانه میدونید چی معتقدن؟ دنبال چیان؟ میگن آقا قرض تو پنهان کن، بلدی چه جوری یا نه؟ باید یه جوری قایمش بکنی دیگه، ببین چیکار میکنی. اینقدر بی تفاوت ابراز میکنه یه خبری رو که یعنی من اصلا میدونی که میخوام اصلا فقط تو رو بذارم در معرض دید واقعیت ها و در معرض واقعیت ها. منم که میدونی اصلا یک فرشته الهی هستم، از آسمان اومدم رو زمین، اصلا با هیچ چی کار ندارم، طرف هیچ کی هم نیستم. یک جوری ادا در میاره، یک جوری شکلک در میاره. آخر قرض ورزای خبیث عالم خودشه، یک جوری بی تفاوت. اصلا یه مؤمن هیچ وقت به خودش اجازه نمیده از این جور ترفندهای کثیف استفاده کنه. شما در اطلاع رسانی قرآن نگاه بکنید، غرض ورزی کاملا مشهوده. اصلا خدا غرض خودشو پنهان نمیکنه، همیشه هم غرضشو تو همه حرفاش اعلام میکنه. میگه آقا من اینو بهت گفتم آدم بشی، پنهان نمیکنه. برای چی پنهان کنه؟ نمیخواد که سر کسی رو کلاه بگذاره. لذا همه آیات قرآن جانبداران است، طرفداران است، طرفدار سعادت بشره. مثل یه مادری که طرفداری خودشو پنهان نمیکنه، لازم باشه جیغ بنفش میکشه، سر کسی رو کلاه نمیذاره. پیامبران الهی هم همین. اگر حرفه رسانه، اگر حرفه ای بودن در رسانه معنایش این است که تو خودت را بی طرف نشان بدهی، و این بی طرف نشان دادن یعنی پنهان کردن آن قرضی که دنبال هستی، خب این از اصل خباسته. برای چی پنهان کنی؟ برای چی روش بی بی سی رو انتخاب بکنی؟ اون میخواد سر مردم رو کلا بگذاره، خیلی خودشو بی طرف نشون میده و تو میدانی بی طرف نیست. اون جنایتکار عظیمه. این قصه داعش میگن اصلش کار انگلستان بوده، نه کار آمریکا. اون عنصر مرکزی مفسد ظالمش پرورش یافته دست انگلیسی هاست. حالا تو اخباری که میگن، حالا گفت سگ زرد برادر شغاله، دیگه فرقی بینشون نیست، ولی اینا این کارن. تو چجوری اطمینان به این پیدا میکنی که خبری رو ازش بشنوی؟ رفقا، بعضی وقتا آدم میخواد یه مستندی بسازه، یه خبری تنظیم بکنه، یه پیامی بده. اگه غرض خودش رو پنهان کنه، این کار خوبی نیست. اگه به طور طبیعی غرض پنهان بشه و به دلیل زیبایی کلام لازم بشه غرض پنهان بشه، تا یه حدی یه جاهایی مطلوبه. و الا چرا؟ مگه تو مرض داری که داری غرض تو پنهان میکنی؟ مرض که نداری که. برای چی اینو داری میگی؟ برای این؟ خب بگو دیگه، قشنگ بگو دیگه، بگو من قرضم هم اینه. لذا خیلی وقتا پیام رسانی به صورت صادقانه رو فقط اصلا جاذبه نداره، میدونی، معماگونه نیست. کاملا بعضیا متهم میکنن به شعاری بودن. آره شعاریه، حالا تو اینجوری بگو. همه قرضاشو مینگه، هیچی نداره پنهان کنه. برای چی پنهان کنه؟ مامانا هر موقع با بچه‌هاشون حرف میزنن، تمام اهدافشون معلومه، لو رفتن هستن، مامانه دیگه. ولی اونایی که پنهان کاری میکنن، اصلا رفقا بعضی از شیوه ها رو باید حذف کرد. حالا کسانی که اهل رسانه هستن میدونن بعضی از شیوه ها در رسانه باید حذف بشه، که اتفاقا اون شیوه ها خیلی رسانه رو جذابم میکنه. یا بعضی از سخنران هایی که سخنران سیاسی هستن یک روش هایی دارن. یه زمانی بعضی از سخنرانی ها خیلی رواج داشت، من اینو مفصل یه جایی عرض کردم، حدود شاید مثلا 14-15 سال پیش، اونم این که بعضی وقتا مبهمگویی خودش دیکتاتوریه، دیکتاتوری رسانه‌ایه. یه حرف مبهمی رو میندازه وسط، آقا با این حرف الان چیکار کنیم، این منظورش چی بود، کیو زد کیو نزد، نکنه فلانی عمدن میگه، که یعنی تو ذهنت بره به این که فلانی رو زد، بعد ازش بپرسی من که اینو گفتم. آقا تو با این مبهم صحبت کردن جنگ و دعوا داری راه میندازی. میگه نه همینجوری گفتم. حالا بذارید یک کمی از جزئیات طرز تنظیم خبر یه چیزایی بگم. خبر یا سخنرانی مثلا قرضها پشتش هست، قرضها پشتش هست و قرض رو پنهان می کنند. بابا دم اونایی که صادقانه تر حرف می زنن. دروغگویی که فقط به این نیست که تو دروغ بگی، گاهی از اوقات پنهان می کنی قرض خودت رو، قرض پنهان داری، این خودش یه نوع دروغگوییه. اینایی که حالا تو پرانتز بگم، اینایی که بنده رو جناحی تلقی میکنن و فکر میکنن من دارم این حرفا رو میزنم که برای انتخابات آتی مثلا برم توی یه جناحی و اینا به لیست اونا کمک کنم، اونها در واقع دارن منو به دروغگویی متهم میکنن. فکر میکنن منم مثل خودشون بی بی سی چیه خبیثم، مشرک همه را به کیش خود بندارد. اصلا باورشون نمیشه کسی صادقانه حرف سیاسی بزنه، از بس خودشون یک ذره توشون صداقت نیست. والله العظیم آدمای اصلیشون میدونن. من با یک نفر از اعضای هیچ جناح سیاسی ارتباط و گفتگوی کلامی تماسی تلفنی هم ندارم، تصادفاً هم نیست چون وقت ندارم، نه از کسانی که قبلا مجلس بودن، نه بعدن میخوام برن مجلس، نه این ورن نه اون ورن. والله العظیم خیلیشون میدونن. این آب خوردن تیتر اول میکنن این مال فلان جریانه، والله العظیم میدونم. من یه بار توی مغازه اونا پا نذاشتم. برای چی؟ برای اینکه بگم ببین اینم مثل خود ما خبیثه ها، قرضشو داره پنهان میکنه. ما چجور همیشه خبیثیم قرض خبرامون رو پنهان میکنیم؟ ما چجور خبیثیم آبی میسوزونیم برای اینکه یه حرفی تو انتخابات داشته باشیم؟ اینم مثل ما خبیثه. اینجوری اینو میخوان اینو بگن، نه من مثل شما خبیث نیستم. بله هر جنایی حرف من به نفعشون میشه خوششون باشه. ما که شنیده بودیم شفافیت حرف نمیدونم چپیاست، هر کی هر شفافیت یا هر شعاری به نفعش میشه خوش به حالش، چه حرفای خوبی به نفعش میشه. تموم شد رفت. در تنظیم نحوه خبر، یا میدونید دیگه، یکی از اولین شؤون سیاسیون سخن گفتنه. در نحوه طراحی های سخن قرضها میتونه پشت سر چیا قایم بشه. یه خبر رو تقریبا 100 جور میشه تیتر زد. کدوم تیترشو میخوای بزنی؟ درسته؟ اینا پشتش قرض هست، نوع تیتر زدن. یه خبری رو سوتیتر میشه ازش تهیه کرد، یه قسمتش رو بگیری بولد کنی. کدوم قسمتش رو میتونی بولد بکنی؟ یه خبری رو مثلا بعضی ها میگن یه سخنرانی که ما همش رو نمیتونیم بزنیم که گزیده، کدوم قسمتش رو انتخاب میکنی؟ یه خبری رو میشه جزئیاتش رو گفت، کدوم قسمت از جزئیاتش رو میتونی میخوای منتقل بکنی؟ همش توش قرض هست، قرض خوب یا قرض بد. یه وقتی هست اصلا کدوم موضوع رو انتخاب میکنی برای بحث، یه وقتی هست کدوم بحث رو برای کدوم موضوع انتخاب میکنی، یا همش قرض توش هست، قرض خوب یا قرض بد. به آدمش نگاه کن ببین این آدم چی کار هست. مثلا یه سیاسی یه دفعه میاد میگه، میگه مثلا محبوبیتش چسبیده به کف دیگه، دیگه این پایین تر نمیتونست محبوبیتت بیاد، میگه رفراندوم هم لازمه، اینم جزء قانون اساسی ها. چرا بعضیا مخالفت میکنن؟ از اون کسی مخالفت نکرد. رفراندوم بعد میگی آقا چرا گفتی رفراندوم؟ یه رفراندوم اگه بعد تو قانون اساسی هست. نه میخواستیم بیدیم مرض قرضت چیه؟ بعضی از قرضها هم کمچی تابلو. زمان امام زمان ارواحنا له الفدا چرا منافق ذلیل میشه؟ چون منافق همیشه قرضهای خودش رو پنهان میکنه. چرا منافق زمان امام زمان ذلیل میشه؟ چون قرضهای منافقین در سخنانشون لو رفته است. میگه من الان چی بگم؟ مثلا یه منافقی بیاد بخواد قانونگرایی رو مقابل ولایت مداری بگذاره، قانون خیلی مهمه، همه میزنن زیر خنده. همه میدونن دیگه. میگه خب این که زایه بگیم. بعد چون تجربه تاریخی هست، یه عده‌ای گفتن قانون خودشون بیقانونی زیاد کردن، منظورشون این بود که ولایت مداری رو بزنن. اینا رو همه دیگه بلدن. میگه آقا بگو اخلاق، اخلاق، اخلاق خیلی مهمه تو حکومت امام زمان. پیش قاضی و ملق بازی خودتی، خودتی. میگه آقا نه اینم نمیشه گفت. حالا چی بگیم؟ بعد وقتی که هیچ حرفی گیر نمیاره بزنه از شدت هوشیاری مردم. حالا اگه یکی زد چی میشه؟ اونم آدم آقا امام زمان اعدامش میکنه دیگه. میگه مرض دریز بیا برو، تو دیگه چقدر پر رو هستی. بله آقا امام زمان ارواحنا له الفدا همه رو اعدام نمیکنه، بلکه اکثریت مطلق گناهکارا رو نجات میده، اکثریت مطلق منحرفین رو نجات میده، اکثریت انسانها رو در آغوش میگیره، اکثریت مطلق، اکثریت قریب به اتفاق. فقط کیا رو سر میزنه که برای بعضیا گرون تموم میشه؟ اونایی که قرضاشون رو میخوان پشت حرفاشون قایم بکنن در حالی که قرضهاشون سرشار از مرضه. ای مگس عرصه سیمرغ را جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، زحمت ما ندار، میفرستم بره. حالا غیر از اونایی که آقا امام زمان علیه السلام گردن میزنه، کسان دیگه هم هستن باز مرض دارن. بله دچار خودسانسوری میشن اونا. میگه آقا چی بگیم؟ الان هر چی بگیم، مثلا آقا بگو حقوق بشر، حقوق بشر، حقوق بشر خیلی خوبه، بگو آزادی، آزادی، آزادی خیلی خوبه، آزادی. همه میگن بارا بارا منی آزادی. بله اصلش که درست، اما تو داری میگی معلومه یه تاریخی رو بشر پشت سر گذاشته. صهیونیست ها اول آخر شعار دهنده آزادی بودن دیگه. اصلا طرف میگه اینا رو نمیتونیم بگیم. خب باید چی بگه آخه؟ هیچی دیگه. با بگه اینکه حرف حق بزنه که اونم داره آقای امام زمان میزنه، همه مردم میزنن دیگه، دو طرف جدیدی نیست تو میخوای بزنی. در انتخاب مطلب متاسفانه آدم باید بشینه گوش بکنه حرفهای خیلی از سیاسیون رو که حالا این دفعه چه مرضی میخوای بریزی؟ بگو ببینم. این دفعه چه غرضی داری؟ بگو ببینم. متاسفانه آدم باید بشینه چیکار کنه؟ چه چاره‌ای نیست دیگه. مردم این دفعه چجوری سرکیسه کنه؟ خیلی خوبه آدم بعضی از اوقات وقتی حرفم زد صادقانه غرض خودشو بگه. البته یکی از شیوه های اتهام همینه که میگن ببین این یه غرض دیگه داره. بابا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو معاویه نمیدونید چه تهمتایی میزد. رسما میگفت آقا شما انتقاد میکنید از خلفای دیگه، حسودیتون میاد یا علی. نمیدونید چی میگفت. وای تو نامه های خودش امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون میفرمان معاویه من مجبورم به تو جواب بدم، ولی آقا من با تو حرف بزنم، تو کسی هستی من با تو حرف بزنم؟ به خاطر روشن شدن افکار عمومی. اینقدر هنرمند. آقا من الان یه تیکه از نامه های معاویه رو برای شما بخونم. برمیگشت میگفت یا علی ببین تو رو خدا، خدایا دشمنان علی ابن ابی طالب رو هر آن بر عذابشون افزوده بگردان. بذار جگر شما هم آتیش بگیره. شما چرا نباید جگرتون آتیش بگیره؟ میگفت یا علی تو سابقه درخشانی در اسلام داری، مجاهدت ها کردی که کسی نکرده، تو مقام بالایی داری در اسلام، اما یا علی مواظب باش حبت عمل نشی، اعمالت از دست نره، با این کارهایی که تو میکنی تو در معرض از دست دادن اون فضیلت ها هستی. من نگران تو.
عجب بابا، چقدر دقیق.
حالا علی ابن ابی طالب کیه؟ الهی دورش بگردم، کسی که هر شب گریه داره برای عاقبت بخیری. تو داری علی رو یا چیز میکنی؟ نصیحت میکنی؟ الان تابش بگی چرا اینو گفتی؟ میگه من حرف بدی زدم. نگرانی از عاقبت بخیری همه باید داشته باشم، علی هم باید داشته. بله خب علی هم باید داشته باشه، اما چیزه شما لا اله الا الله. یه وقتی اگه خواستید جگرتون آتیش بگیره برای مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام، کنار نهج البلاغه نامه های امیرالمومنین علی علیه السلام ببینید حضرت چی شده این نامه ها رو نوشته. برید نامه های دشمنان امیرالمومنین علی علیه السلام هم بخونید. نمیدونم کدوم کتاب میشه پیدا کرد، من جست و گریخته پیدا میکنم. فکر نکنم تا حالا یک عالم شیعی جرأت کرده باشه از درد دلش، نه از ترس دیگران، اینا رو جمع کرده باشه نوشته باشه. اینقدر خباست در این نامه هایی که علیه امیرالمؤمنین میپراکندن وجود داره. نه هر فقط او، خوارج، وای خدای من خوارج چجوری حرف میزدن. بلند میشد پای منبر علی ابن ابی طالب، اینقدر حرف میزد به علی ابن ابی طالب، ایمان همه رو نابود میکرد. با چه حرارتی، وای خدای من. آیون عناصر فرهنگی، من دستم به کی میرسه؟ تو رو خدا سخنان خوارج علیه امیرالمومنین، سخنان معاویه علیه امیرالمومنین، سخنانی که علیه امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خودش بود، حتی مالک اشتر کم می آورد با آقا حرف میزد، حتی ابن عباس حرف میزد، اینا رو جمع کنید یک کتاب منتشر کنید. من خودم میخوام 10 مرتبه بخونمش. نمیدونی چی میگفتن. تا ببینی نفاق چه رویی داره، تا ببینی چقدر غرض ممکنه پشت سر چه حرفهایی پنهان باشه. بعد فداتون بشم، اون کلمات رو مقایسه کنید از نظر فن بیان و طراحی پیام با کلمات امیرالمومنین علیه السلام. این بحثی که من امشب میخواستم بگم که نمیتونم بگم که سخت گفتنش، این بحث براتون روشن میشه. آقا یه کسی غرض بد نداشته باشه چجوری پیامش رو طراحی میکنه؟ یه کسی که غرض بد داره چجوری پیامش رو طراحی میکنه؟ سخت توضیحش، سخت توضیحش. فقط یه نمونه بگم، معمولا اون کسانی که غرض بد پشت سر پیامشون ندارن یه مقدار رو کار میکنن، شعاری جلوه میکنه. من البته موافقم با اینکه هنرمندانه و مدبرانه خبر تنظیم بشه تا مقدار مسافت بیشتری بره تا بهتر شنیده بشه. من همیشه با رکگویی و تندگویی چیز نیستم، موافق نیستم. گاهی از اوقات اصلا باید خیلی آرامتر صحبت کرد، خیلی فاصله آدم باید بگیره از حق، همه حق رو توضیح نده، همه اینا هست. ولی رفقا، یکی از ویژگی های حرفه رسانه اونجوری که بی بی سی چی ها طراحی میکنن، این که یه جوری خبر رو منتقل کن اصلا غرضت معلوم نشه ها، و حتی غرض خوب ازش معلوم بشه و بعد غرض خودت رو پنهان کنی که غرضت چیز دیگریه. اصلا اینایی که امروزه برای زن و کارگر آتیش میسوزونن اصلا غرض انتخاباتی ندارن، ابدا ابدا. اصلا اونا تو انتخابات او نه بابا، اصلا یعنی حرف نیستن، چه اهمیتی داره؟ اصلا میخوان شرکت نکنن. اصلا از چند ماه پیش آتیش تهیه ریختن کسانی که اعتبارشون بر اساس آمار مخدوش شده به خاطر عمل کرده این دولت. حالا این دولت آقا برحق، اصلا من به حق و باطلش کاری ندارم، بالاخره اعتبار گاهی ناحق میاد پایین، درسته؟ اعتبارشون اومده پایین، میگه که حالا هنوز کی به کیه؟ کو انتخابات؟ حالا تو نامزدتو بیار ببینیم چی میشه. ما شرکت نمی کنیم تو انتخابات اگه بخوان رد کنن ها، رد صلاحیت های گسترده. شورای نگهبان حواسش باشه. بعد با هم جنگ زنگری را میندازن. تو چرا میگی شرکت؟ ما باید شرکت کنیم، باید مقاومت کنیم. نه من میگم اصلا باید شرکت نکنیم. آقا اصلا کو رد صلاحیت کجا بود؟ حالا فعلا کو تا بیاد حالا ببینیم. شما نترس، الحمدلله والمنه، به قدر کافی آدمهایی که رد صلاحیت نشن بعد بیان تو مجلس هزار برابر بدتر عمل بکنن داری عزیز من. این درد که درد بی درمونی نیستش که برای تو. این طرح مسئله غرضت چیه؟ اینجاست که من اون لطیفه بسیار تکراری و بیمزه قدیمی رو باید تکرار کنم که بارها گفتم. طرف رفیقش، اون زمان موبایل و تلفن و زمینی هم نبود، حالا چه برسه به موبایل. بله، طرف رفیقش رفت روستای باباشو، بعد اومد گفت ها رفتی بودی اون روستا، چه خبر بابای من؟ گفت بابات فوت کرد. یه دفعه قلبش گرفت و بیهوش شد و بیهوشش آوردن و گفت مسخره، چرا اینجوری خبر میدی؟ گفت چجوری خبر بدم؟ خب بابات کار دیگه نکرد دیگه، فوت کرد. منم گفتم فوت کرد. خب بابا یک فوتی میخوان خبر بدن اینجوری نمیگن، میگن ببین گربه همسایه رفت بود بالای پشتمون، پاش خورد به یه آجری، آجر افتاد سر بابات. بعد ببین نبض منو بگی ببین چجوریه. اگه دیدی که حالم خوبه و اینا بگو که متاسفانه سرش بد جوری زخم شد، بردم بیمارستان. حالا حالم بد شد، بگو نه خوب شد. بعد دوباره به حال اومدم بگو البته دوباره بردنش، مثل که ضربه مغزی شده بود، همینجوری نم نم تا فوت کرد. اینجوری نمیگن. گوه ها اینجوری باید بگیم. آره. گوه حالا مادرم حالت چطور؟ گفت مادرت گربه همسایه رفته بود بالا پشت بود. گفت مادرم مرد. گوه کجا فهمیدی؟ دوباره قش کرد. گفت تو گفتی اینجوری بگو. گفت این که گفتم من، یه طرح دیگه بزن. تو چرا هوش رسانه‌ای نداری؟ بیا پایین روزنامه یاد بگیر. اینی که من گفتم که اینجوری میشه زمان ظهور. آقا تا میگه گربه همسایه رفت پشت بون همه میزنه این مثلا تو حکومت آقای امام زمان نفر بره آ شما نظرتون نسبت به رفراندوم چیه؟ به خدا همه مردم روده بر میشن از خنده. میگه این چقدر عقبه بابا، اون دوران مارمولک بازی گذشت. عجیبه. اصلا کسی هم نمیگه، منافقی ذره هوش داشته باشه نمیگه تو زلو به هن نفاق و اهله. همونجور که همین الان خیلی از حرفا رو نمیشه زد، همین الان من خواهش میکنم این جوونا بلند شن بعضی از روزنامه ها رو 10 سال پیششون، حالا بعضی از این روزنامه ها که 10 سال پیش نبودن، خواهر برادرهاشون بودن، حرفای 10 سال پیششون رو بیارید سر مقاله هاشون. به خدا قسم حاضر نیست اینو دوباره چاپ کنه. بابا این اعتقاد تو بود، تو میگفتی قبله آمال ما دموکراسیه در غربه، ما بعد از اونها یاد. خب بگو دیگه، یه بار دیگه. میگه نه یه زایه. حالا چی میگی جاش؟ خیلی راحت. اون کسی که آغاز دولت اصلاحات توصیه میکرد به دولت اصلاحات که ما باید بریم سراغ یک جامعه قانونی، نمیگم کی، سال آخر دولت اصلاحات گفت ما اشتباه کردیم، گفتیم باید بریم سراغ جامعه قانونی، باید بگیم باید بریم سراغ جامعه اخلاقی. این شعار قانونگرایی نمیگیره، اخلاق گرایی میگیره. ببخشید شما اون موقع گفتید قانون منظور چی بود؟ برای چی میگفتی؟ ما همینجوری بچه بودیم میشنیدیم قانون میگه قانون هم چیز خوبیه، گفتیم چه غرض خوبی هم علال قاعده داره. اون موقع غرض چی بود که نگرف الان با اخلاق میگیره؟ بعد هم خودش یه جایی میگفت متاسفانه جهان داره معنوی میشه و این خطرناکه برای دموکراسی. آه درسته. آن تو می‌خواستی معنویت رو بزنی، بعد با قانون اومدی که معنویت رو بزنی، بعد دیدی نگرفت، جامعه خیلی معنویه، گفتی ما اخلاق بگیم، اخلاق میتونه مقابل معنویت وایسه. بله بله. حالا الان چه طرحی داری برای معنویت؟ الان اومده میگه اصلا ما خودمون اول و آخر معنویت، همون آقا اول و آخر معنویت، معنویت بیا اصلا خودم بهت بگم. و بعد شروع میکنه انصافا یه جایی جذاب و قشنگ میگه، آدم استفاده میکنه. من یه مقدار امشب پیچیده حرف زدم، میدونم این پیچیدگی در عرصه رسانه وجود داره. شما کسانی که بهتون خبر میدن ببینید ناصح امین هستن یا نه، باید بشناسی، باید بشناسی، چاره ای نیست بابا. آخر زمان مثل زمان امیرالمومنین نیست که اوضاع پیچیده و پنهان باشه، که تا زمان امیرالمومنین علیه السلام هم پیچیده و پنهان نبود. الان شما ببینید رهبر ارکستر بسیاری از رسانه ها رسماً خود بی بی سی لخ شده، اومده تو میدون چوب دستش گرفته اینجوری میکنه. شما یه کمی بی بی سی رو در جریان باشی که چی کار داره میکنه، خط بقیه رسانه های بی بی سی چی رو کاملا دستت میاد. بعد بی بی سی کیه؟ اون از کی تا حالا دلسوز ما شده؟ وی او ای از کی تا حالا دلسوز ما شده؟ جستاشون رو دوست دارم بری نگاه کن. اینا رو من نمیدونم چرا به عنوان طنز نمیارن اجرا کنن تو برنامه های طنز تلویزیون، ما بخندیم تفریح کنیم، یک جستی میگیرن. متاسفانه سیل فلانجا چهار تا آدم کشت. آیا کسی تلفن میزنیم؟ آیا کسی به این چهار تا آدم کمک کرد؟ لطفا از آخرین لحظه های این چهار تا آدم بگو. آره داشتم میگودم وا ویلتا وا ویلا. اون وقت نگاه کن میرن سینه میزنن الکی برای امام حسین. حالا دیگه متاسفانه بریم خبر بعدی. شبیهش هم ما اجرا میکنیم شما تفریح میکنی، حالا خودشو بزنن چی میشه؟ صدا و سیما من نترسه از اخبار اونو برداره بذاره، تفریح میکنن مردم. ابدا اونها غرضهای پنهانی ندارن پشت خبرهاشون و غرضهاشون دیگه کم کم زده بیرون، کاملا پیداست. مردم باید به منبع خبر توجه کنن. یکی از آیه هایی که طلبه ها خیلی بلدن، فکر کنم حداقل یکی دو سال سر این آیه قرآن درس میخونن طلبه ها، حالا در مجموع که نگاه بکنیم توی اصول فقه بحثش مفصل مطرح میشه و تو مباحث فقهی که این تو حوزه هست خیلی به دلائلی رو این خبر کار میشه. رو این آیه قرآن میفرما یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر یه فاسقی خبر آورد که نباید قبول بکنی، که با حسن ظن نباید، تبینوا بررسی کن، بستگی داره کی داره این خبر رو میده. و فسق رسانه هم کاملا قابل بررسیه. یا مثلا در روایات ما هست من اسقا الى ناطقن، حالا این خبر تحلیل چی؟ من اسقا الى ناطقن فقط عبده، اگر کسی گوش بده به حرف کسی عبد او شده. بابا ما رفتیم پای سخنرانی کسی طلبی حرف زده ما عبد او شدیم. میفرماد بله من کوتاه نمیام امام باقر علیه السلام. فان کان ناطق یؤدی عن الله عز وجل فقط عبد الله، اگر این حرف خدا رو زد تو بندگی خدا رو کردی. و این کان ناطق یؤدی عن الشیطان فقط عبد الشیطان، بنده شیطان شدی اگر اون دعوت کرد به سوی شیطان به یه راه باطل. رسول خدا در آیه قرآن میفرماد من شرط خبررسانی رو دارم. البته آیات زیادن، من از بین همه آیات که ویژگی های پیام دهنده است یه دونه رو عرض میکنم. ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین، من به تو پیام های پروردگارم رو منتقل میکنم و انا ناصح امین، من ناصحم و امینم، خیلی این مهمه. امنیت و انا لکم ناصح امین، من برای شما دلسوزم و امینم. اینا میتونن درست خبررسانی بکنن، اینا میتونن خوب انتخاب بکنن، خوب انتقال بدن. آقازاده آقای بهجت میفرمود که آقای بهجت، این حالا شرح یه قسمتی از سخنی که خدمت شما عرض کردم که البته ما با هنرمندانه و مدبرانه سخن گفتن با کنایه زدن مخالفت نداریم، ولی این اصولی داره. مثلا آزاده آقای بهجت به بنده میفرمودن اخیرم، یعنی اینکه حالا یه خبر پنهانی به من داده باشن، توی خاطرات و یا دستنوشته ها من دیدم این ور اونورم داره مثل اینکه گفته میشه، میفرمودن که پدر ما میخواست حرفی به ما بزنه مستقیم نمیگفت، دیگه از یه سالی به بعد با اشاره میگفت، ما باید میگرفتیم مطلب رو. بعد یه نمونه شو ایشون برای من مثال زدن، فرمودن که من به خاطر مریضی ایشون مجبور بودم اکثر اوقات استراحتم هم تو اتاق کنار ایشون داشته باشم. یه روزی به من قصه یکی از علمای سابق رو گفتن، بعد فرمود از حیای اونها میگفتن و از فلان عالم با پسرش توی خونه زندگی میکردن، بعد قاطی داستانش بود این بحث. پدره انقدر با حیا بود گفت پسرم از فردا یه پرده بین خودمون بکشیم که هر کسی خواست توی قسمت خودش راحت باشه. پسر قبول کرد و بله، علمای قدیم چقدر اخلاق رو تو خونه اندرونی رعایت میکنن. آقازادشون میفرمودن که من بعد از این مدتی، حالا نمیدونم چقدر، یه دفعه شستم خبردار شد بابا چرا این قصه رو گفت، ها اون پرده، منم تو اتاق بابا میخوام. آها آها، خب چیزه، اومدم پرده کشیدم وسط اتاق دیگه، محل استراحت ایشون بود. اومدم گفتم که بابا من پرده کشیدم، خوبه پرده بکشم؟ پرده کشیدم خوبه. دیدم ایشون رضایتشو اعلام کرد و اینم یه کنایه گویی. اینم الهی دورش بگردم که نهایت حیا، نهایت احترام به فهم مخاطب، نهایت خدای من، اینم هست دیگه. بله اینم خوشگله دیگه. یعنی من خیلی کم توفیق داشتم پیش آدم حسابی ها برم، ولی معمولا آدم پیش آدم حسابی ها میریم، چون خود آقای بهجت خصوصا خیلیشون هوشمند بودن و خیلی هم اهل اینجوری کنایه ها. یه چیزی میگفتن، یعنی آدم باید 24 ساعت روش فکر میکرد، 24 تا معنا ازش در میآوردی بیرون. خیلی جالب بود، اکثرا خیلی راحت صحبت نمیکردن، غرضشون رو از کلام پنهان میکردن تو خودت بفهمی. بله اینا هم هست. پس من اگه عرض کردم که یعنی پنهان کردن غرض رو ما باش مخالف نیستیم، خوشگلش هم هست، زیباش هم هست، ولی فرق بین این که آدم غرض پیام خودشو، بی غرض که نمیشه، غرض خودشو پنهان کنه به صورت بد با غرضش رو پنهان کنه به صورت خوب، فرقش چیه؟ فرقش اینه، وقتی غرضش به صورت بد پنهان میشه، غرضش رو بهش میگی، میگی نه من که اینو، من که گفتم اینو، ولی اون که غرض خوبی داره، غرضش رو بهش میگی، میگه آفرین آفرین، متوجه شدی، آفرین. نه تنها نمیگه من غرض رو نداشتم، بلکه میگی تو رو تحسینم میکنه. به این یکی غرضش رو میگی، میگه نه. البته دوباره اینجا یه صورت دیگه هم پیش میاد که یه کسی یه غرضی نداشته باشه، رسما میگفت یا علی تو حسادت داری، آقا هم میفرمود نه من حسادت ندارم، اینجا اتهامه. ای خدای من، اوضاع پیچیده، ساده نیست که همچی از کنارش راحت شما عبور کنی. باید این بصیرت برای همه پدید بیاد. ولی ما رفقا تا از اسارت رسانه عبور نکنیم، همه کف دست همه پنهان کنندگان غرض رو نخونن، ما تا به این مرز نرسیم باور کنید ظهور نمیشه. حالا دیگه من نمیدونم چقدر ما باید از این اسارت نجات پیدا کنیم تا ظهور تحقق پیدا کنه. البته من به شما بگم، ما خیلی جلوییم. یعنی غربیا حساب میکردن با کار رسانه‌ای که دارن میکنن، تا حالا 100 مرتبه انقلاب ما رو با مغز زدن زمین، ولی نتونستن. اینا من اینو تحسین میکنم، این ور رو نمیخوام بگم، ولی بالاخره حالا تازه یه چیز دیگه هم میخوام بگم، اینم سالها بارها خواستم بگم، یه جاهایی گفتم. شما ببینید بعضی از این کسانی که خیلی غرب زدن و دوست دارن مملکت رو نابود کنن، در واقع در خدمت غرب قرار بدن و اصلا بویی از استقلال، معنای استقلال یا امکان استقلال به مشامشون نرسیده، اینا یه زمانی تو این کشور چه حرفایی میزدن، الان چی میگن؟ یه زمانی میگفتن دین چیه بذار کنار، فقط آنچه که در غرب گفته شده و تجربه شده. الان دیگه از غرب اصلا حرف نمیزنن و قال علی علیه السلام از دهنشون نمیفته. بابا چقدر حزب اللهی شدی، چقدر خیلی اومدی این ور، همون قرارزار رو دنبال میکنه، ولی روز به روز به یه صورتی داره نفاق پیچیده تر و پنهان تر میشه. حتی حاضرن پشت یه سر کسی سینه بزنن که این کس یه زمانی علیه خود اونا تندترین حرفا رو داره، یه ذره ولی از گرایش های اونا رو داره، میگه ببین نوکرم سنم، ما پای علم تو سینه میزنیم، بی خیال، دیگه هیچی نداریم خودمون بگیم، هیچ آبرویی نداریم، تو بگو. این هم میشه بلنگوی اونا، پیچیده تر میشه. هرچی بریم جلوتر نفاق پیچیده تر میشه تا انشالله نابود بشه. فرمود من از منافقی که علیم و لسانه برای امت خودم میترسم. این چجوری؟ خدا تو قرآن میفرماد، فرماد وقتی میاد با تو حرف میزنه تو اصلا تعجب میکنی، واو چقدر زیبا. ابن ملجم وقتی اومد پیش امیرالمومنین یک جوری سخن گفت، فرمود که اسم تو چیه؟ گفت مرادی هستم. فرمود ابن من، پسر کی هستی؟ تا گفت ابن ملجم مرادی، آقا دستشو زد رو دست خودش، فرمود انا لله و انا الیه راجعون، تو منو به قتل خواهی رسوند. همونجا بهش گفت. اصلا جای پنهانکاری و پرده پوشی و کنایه‌گویی هم نبود که به خودش بیاد، که به خودش بیاد. عبیدالله ملعون وقتی زینب کبری سلام الله علیها با حالت اسارت آوردنش، خیلی پیچیده تر حرف زد. یزید اما خیلی آشکارتر حرف زد. عبیدالله برگشت گفت دیدی خدا برادر تو کشت؟ دیدی خدا شما رو خار کرد؟ یزید دیگه خدا پیغمبرم حرف نزد، زیرا به همه چی رو زد. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نظر، اصلا بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، اصلا خبری نیومده، وحی نیومده. مجلس عبیدالله یه جورایی مجلس سهمگین تری بود برای زینب، از این جهت که خیلی پیچیده تر حرف زد عبیدالله ملعون، چون تو اون فضا، فضای زیاد کفرآلود هم نبود، ولی یزید هم بی حیا بود هم بی محابا، هم این که تو اون فضا راحت تر میتونست کفرم بگه. گفت اصلا بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، خبری نیومده. تومار دین رو پیچید گذاشت کنار. یه دفعه اذان گفتن، امام زین العابدین بلند شد، فرمود یزید این شهادتی که به پیغمبر میده، این پیغمبر جد توه یا جد منه؟ از اینجا بهانه رو شروع کرد، شروع کرد روشنگری کردن. ولی اتفاقهایی در مجلس یزید افتاد، خب اتفاقهای خیلی بدی بود. من یکی دو جمله از اون اتفاقهای خیلی شوم حرف بزنم. سخنان یزید نابودش کرد، اون زیاد به نظر من دردناک نبود، اما یه دفعه بچه ها نشستن سر بریده ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو آوردن جلوی بزم شراب یزید. یزید هیچ وقت بزم شرابش رو ترک نمی کرد. یه بار مردم مدینه میخواستن بیان، مردم پیر مدینه بیان مثلا دیدار یزید، به یزید اطرافیانش گفتن، این گفت این آدم مقدسی هن، سگ بازی و بوزینه بازی و عرق خوری اینا کنار مجلس نداشته باش، بذار اینا یه نهارشون اینجا میخورن میرن، بعد تو هر کاری خواستی بکن. گفت باشه. بعد اونا اومدن و یه چند دقیقه اینا رو نگاه کرد و سلام احوال، بعد گفت اینا کیان من رعایت بکنم، وردار بیار بساطو. بساطو که آورد اینا برگشتن قیام کردن علیه یزید که شد واقعه حره. که بعد اونجا چقدر آدم کش یزید، چقدر تجاوز به نوامیس مسلمونا، یک جنایت عجیب شد. یعنی میخوام بگم یزید یه همچین آدمی بود. من دیگه نمیتونم با جزئیات خیلی چیزا رو بگم. شرابا رو جلو یزید زدن کنار، سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو گذاشتن مثلا. اصلا همین صحنه دردناک بود. یه دفعه صحنه دردناک‌تر هم شد. این چوب خیزران رو برداشت، با لب و دندان حسین شروع کرد بازی کردن. خیلی هولناک بود. خیلی هولناک. رباب چجوری طاقت آورد نمیدونم. سکینه دردانه چجوری طاقت آورد نمیدونم. رقیه چجوری میخواست زجه بزنه؟ من نمیدونم. ولی فکر میکنم هولناکترین قسمت ماجرا این بود. تو مجلس عبیدالله زینب کبرا که وارد شد، پشت به جایگاه عبیدالله نشست و با یک عزت نفسی خیلی له شد عبیدالله. گفت کی اون خانم اصلا دوزار برای ما اعتبار حساب نمی کنه. گفتن خب معلومه اون دختر علی ابن ابی طالب زینبه. بعد شروع کرد نیش زدن و آتش زدن دل زینب. میدونید مردم چی کار کردن؟ دم مجلس یزید که رسیدن، خب خبرچینا آوردن دیگه خبر رو دیگه. امام زین العابدین که زنجیر گردنشون هست، یه دفعه یه طناب هم آوردن برای زینب. گفتن زینب دختر علی کدوم یکی از شما هستید، بیاد جلو. چجوری آدم این خبر رو نقل کنه؟ میخواست همه جا پخش کنه دختر علی رو به اسیری آوردن جلو پسر معاویه. خدا تا کجا اجازه میدی مظلومیتو؟ خدا این عاشورا کی تموم میشه؟ تموم شد دیگه، حسینو کشتن. چرا دست از سر زینبش بر نمیدارن؟ کی تمام میشه؟ من دیگه از بقیه اخبار اتفاق افتاده در مجلس حرفی نمیزنم. فقط یه اشاره کنم. یه وقت دیدن سکینه دردانه آمد پیش عمه جانش زینب. عمه جان منو در پناه خودت نگه دار. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا خبردهندگان رسانه‌ای های این جامعه رو خدا جزو صادق ترین انسان های روزگار قرار بده. ما رو بر انتقال هر پیامی صاحب بهترین قرضه ها قرار بده. جامعه ما رو از اسارت هر نوع رسانه خدایا نجات بده. استقلال تک تک مؤمنان در مقابل هر نوع پیام رسانی رو، همچنانی که استقلالشون در مقابل پیام رسانی خودت خدا حفظ کردی، حفظ بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه هرچه سریعتر متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.